به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز شنونده و ساعت 24 ساعت 14 رو از تهران جامع جم رادیو فرهنگ خدمتون اعلام می کنم و همچنین اعلام می کنم بخش عصر آدینه از این لحظه آغاز و تا ساعت 22:10 شب ادامه خواهد داشت. در آغاز دعوت می کنم شنونده ی گام تمدن ساز باشید.
گام تمدن ساز
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، وقتتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند من. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون گام تمدن ساز که از شبکه رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. از شما خوبان دعوت میکنم تا پایان همراه باشید. راهبرد بیانیه گام دوم انقلاب، تمدن بزرگ اسلامی بر پایه عدالت اسلامی. بیانیه گام دوم انقلاب در کلام مقام معظم رهبری.
عرض من اینه که اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته‌های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم. ثانیاً آفتها رو بشناسیم، فسادها رو بشناسیم، راه‌های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم.
بررسی این موارد با کارشناس محترم برنامه دکتر غلامرضا زارعی، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر و رئیس محترم اندیشکده مبارزه با فساد و عدالت، اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب. جناب آقای دکتر زارعی، خیلی خوش آمدید به برنامه خودت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی خوشحالم که مجدد با شما گفتگو میکنم در این برنامه. خب، عدالت به مثابه موتور محرکه جامعه، یه در واقع مقدمه‌ای داشته باشیم راجع به این تعبیر و حالا بپردازیم به عدالت اسلام.
خواهش میکنم. ببینید، اساساً عدالت شاید مهمترین ارزش بشری است. یعنی به تعبیر شما هم که حالا میگید اسلامی، شاید اساساً قبل از این که ما بخوایم در مورد نگاه اسلامی صحبت کنیم، عدالت متعلق همه مکاتب هستش. یعنی هر مکتبی که برای بشریت صحبت کرده، لاجرم راجع به عدالت صحبت کرده. شاید عدالت مهمترین مفهوم فلسفه سیاسی است. عدالت به چند جهت مهمه. یکی از اون اهمیت در واقع عدالت، مفهوم عدالت برمیگرده به این که اساساً استقرار نظام اجتماعی لازمش صحبت در مورد عدالت هستش. یعنی شما مادامی که راجع به عدالت به یک تعریف دقیقی و بعد از اون به یک تا اجرای دقیقی نداشته باشید، اون نظام نمیتونه به خودش نمره خوب و قابل قبولی بده. پس عدالت از یک جهت خیلی مهمه، اونم این که حالا به تعبیری مهمترین مسئله نظامات اجتماعی بشر هست.
اگر بخوایم یه تعریفی داشته باشیم، یه تعریف سرانگشتی از عدالت، از منظر شما به چه صورت تعریف میکنید عدالت رو؟
در مکات مختلف تعریف مختلفی داره، اما اون چیزی که اجالتا من فکر میکنم درست در فضایی است که امیرالمومنین تعریف میکنند، یا یک جای افلاطون هم شبیه به همین بحثی داره، اون که آقا قرار دادن هر چیزی در جایگاه خودش به تعبیری
بله.
یا مبتنی بر استعدادهای ذاتی هر چیز، در واقع اون پدیده یا اون فرد یا حالا هر چیزی که هست در جایگاه خودش قرار گرفتن. پس مسئله سر استعدادها و توانایی‌ها و ظرفیت‌ها و نیازهاست، با اون جایگاهی که در واقع حالا ما داریم در باب عدالت مثلا راجع به انسان صحبت می‌کنیم، ما لاجرم در مورد انسان صحبت می‌کنیم دیگه، یعنی نمی‌خوام بگیم هر آنچه، که هر آنچه هم محل بحث هست، اما اون چیزی که مهمتر از هر نقطه دیگه است اون انسانه. این انسان ناظر بر نیازها، ظرفیت‌ها، استعدادها، همه اینها در اون جایگاهی که باید قرار بگیره. پس عدالت نه مساوات به صورت قطعی، یعنی یک جایی ما داریم در مورد مساوات صحبت می‌کنیم، یک جایی داریم راجع به تبعیض صحبت می‌کنیم، اما تبعیض روا به تعبیری، یعنی شاید یک جایی شما یک چیزی حقی بهت میرسه، به من نباید برسه، این در موضع تبعیض قرار میگیره، اما تبعیض میخوام بگم یعنی تبعیض همیشه بار منفی نداره، بعضی وقتا اتفاقا این خود عدالت هستش. پس حق هر شیئی برای اون شی، ما این تعریفی از عدالت که میتونیم خدمت شما داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا خیلی دلم میخواد این مفهوم رو در مقایسه با حالا تعریفی که از عدالت در دیدگاه‌های چپ کمونیستی میشه، روی اون هم دوست دارم صحبت کنیم، و همینطور عدالتی که در واقع لیبرالیسم و جوامع غربی به اصطلاح داره ازش دم زده میشه، اون هم انشالله تو بخشای بعدی صحبتی داشته باشیم. موافق هستین گزارش همکارم جناب آقای نوری رو بشنویم؟ به اتفاق هم برمیگردیم.
در خدمت شما هستیم.
گفتگو خواهیم کرد.
بخش گزارشی برنامه گام تمدن ساز رو به شما دوستان و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم میکنم. گفتگو با اندیشمندان و صاحب نظرانی که در این عرصه به موضوع بیانیه گام دوم به صورت جدی پرداختن. سکا خان رایگانی، مدیر اندیشکده امید، اعتماد و تعهد که وابسته است به اندیشگاه بیانیه گام دوم، در ارتباط با موضوع برنامه به ما خواهند گفت که میپردازه به مسئله عدالت، بالاخص عدالت اجتماعی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است. سلام عرض میکنم خدمت شما. خب تحقق این عدالت چقدر میتونه کمک بکنه به ایجاد اعتماد و امید در جامعهمون، و چقدر بایستی ما کارهامون، برنامه‌ریزیامون، سیاست‌گذاریامون در جهت تحقق عدالت، بالاخص عدالت اجتماعی باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قربت خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید، برگردم به پرسش اول، اینکه تحقق عدالت چه کمکی میتواند بکند به تحقق بیانیه گام دوم. اینجا باید ما بازخوانی بکنیم نسبت عدالت و انقلاب رو. عدالت یکی از برنامه ها یا پروژه های انقلاب نیست که ما بخوایم محققش بکنیم و حالا ببینیم چی میشه. عدالت گره با ذات انقلاب خورده. حضرت آقا توی توضیح مکتب امام که در واقع مبنای انقلاب اسلامی است، میگن مکتب امام سه بُعد دارد: عقلانیت، معنویت و عدالت، و این سگانه در کنار هم است که مکتب امام را میسازد و انقلاب را بنا میکند. و هر جایی که ما یکی از اینها رو جذب کنیم میتونیم بگیم که تحقق انقلاب فاصله داریم اصلا. برای همینه که عدالت اجتماعی ضرورتش رو از اینجا میگیره که جز ذات انقلابه. یعنی شما وقتی درباره دستاوردهای انقلاب صحبت میکنید، وقتی درباره اهمیت انقلاب صحبت میکنید، باید بتونید توضیح بدید که در این زمینه چه کردید و چه کار میتوانید بکنید. و وقتی که عدالت تبدیل به پیوست بشه، یعنی تبدیل بشه به اینکه حالا ما یه کاری میکنیم بعد بیایم بسنجیم ببینیم عدالت مثلا چه جوری عادلانه میشه، یعنی شما عدالت رو دارید از ذات انقلاب جدا میکنید، تبدیل به یه چیز این گوشه میکنید که ببینید به کجای این اقدامات بعد بدوزیدش. این نگاه به عدالت فاصله داره با نگاه انقلاب به عدالت. انقلاب اسلامی اصلا حرفش حرف عدالت در نسبت با معنویت و عقلانیت، یعنی بتواند عدالتی رو محقق بکند که این نسبتش رو حفظ کرده با بقیه چارچوب‌های انقلاب و یک چیز قابل دفاع و منحصر به فردی برای خودش است. وگرنه بسیارن جریان‌هایی که دنبال ایجاد عدالتن، بسیارن جریان‌هایی که دایره دار عقلانیتن، ولی اینکه کسی بتواند این سگانه را در کنار هم تبدیل به یک اتفاق بکند و اون رو بتونه در واقع روح حاکم جامعه بکنه، نه اینکه من بگم مثلا من مثلا یارانه دادم برای تحقق عدالت، نه مستاقی، نه روح حاکم باشد. یعنی شما وقتی نگاه می‌کنید به جامعه و اتفاقاتش و به حرکت انقلاب اسلامی بتونید امتداد این عدالت اجتماعی رو نشون بدید و بگید در جامعه این افسایش پیدا کرد یا این روح حاکم شد. البته که در این زمینه دستاوردهای کم نیست، ولی نکته رهبری این است که ما هنوز در این حوزه عقبیم و باید تلاش بکنیم که این رو بیشتر و روشن‌تر از قبل پیش ببریم و با یک سرعت و ضریب بیشتری.
نقش مردم و مطالبه گری مردم چقدر میتونه مهم باشه در این عرصه و حالا مسئولان هم در واقع با محوریت بیانیه گام دوم بتونن به این موضوع بسیار مهم بیش از پیش توجه کنن؟
مردم اقامه کننده های عدل هستند، یعنی تعبیر قرآن که ما پیامبران را فرستادیم برای اینکه مردم را برای برپاداری عدالت برپا کنند. یعنی قرار نیست پیغمبرها بیان برای ما عدالت برقرار کنند، قرار است مردم را به نقطه ای برسانند که آنها بتوانند عدالت را برپا کنند. در نهایت اون چیزی که منجر به تحقق ایده عدالت در جامعه میشه اون زمانی است که مردم برای این تحقق اراده کنند و بر بخیزند. اونهان که میتونن مسئولین رو به چالش بکشن، میتونن بخوان. مسئله اینجا که چگونه میشود خواست مردم و اراده مردم رو اینجا جاری کرد. جامعه مردم سالار جامعه‌ای که بتونه این سازوکار رو ایجاد کنه. مردم اقامه کننده های اصلی هستند، کما اینکه در انقلاب اسلامی این اتفاق افتاد.
میشه گفت که باید مسئولین یه سازوکارهایی رو فراهم کنن برای اینکه این جریان در واقع مطالبات عمومی و مردمی در جهت تحقق عدالت در همه شؤونات جامعه ما انشالله محقق بشه.
قبل از اینکه سازوکار فراهم بکنن اول باید خودشون رو در نسبت ما مردم اینطوری تعریف بکنن که نمیتونن نسبت به خواست و اراده اونها بی تفاوت باشن. هر کاری که میخوان بکنن به این فکر کنن که مردم در نسبت با این چه واکنشی دارن. البته که اینطوری نیست که ما بشینیم بگیم آقا اگه مردم اینو میخوان. این یه رفت و برگشتی بین مردم و مسئولینه. هم اونها باید بتوانند مردم رو قانع کنند، هم مردم باید بتوان از اونها مطالبه کنند. وقتی این دغدغه وجود داشته باشه که من احساس بکنم هر آنچه که انجام میدم مانی این مشروعیت داره که مردم رو همراه خودم کرده باشم، این دغدغه خودش منو وادار به ایجاد سازوکار هم میکنه. یعنی این اولا از ذهن و روح مسئول ما برمیخیزه که دغدغه اینو داشته باشن، بعد حتما سازوکارش رو هم محقق خواهند کرد.
از صحبت شما استفاده کردیم، خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید، ممنون از شما.
خیلی متشکرم از همراهی گرم و صمیمانه شما مخاطبین عزیز و ارجمند با گام تمدن ساز. همینطور تشکر میکنم از همکار عزیزم جناب آقای نوری. خب کماکان گفتگو میکنم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر زارعی. آقای دکتر زارعی عزیز، گزارش آقای نوری رو شنیدیم، گفتگوی خوبی بود با سرکار خانم رایگانی. از همکاران شما هم هستن در اندیشگاه، بفرمایید.
بله، من عرض خدا قوت دارم خدمت جناب آقای نوری با گزارش خوبی که تهیه کردن، همچنین از خانم دکتر رایگانی که الحمدلله همیشه بحثای خوبی داشتن و ما هم استفاده کردیم. در بخش قبل شما فرمودید که ما چه نسبتی مثلا با عدالت در مارکسیسم داریم و لیبرالیسم داریم. خب ما نمیخوایم مفصل گویی کنیم و اینجا اساسا مثلا کورس و بحث فلسفه سیاسی و عدالت پژوهی نیست، اما اجالتا باید عرض کنم که در مارکسیسم همه چیز در واقع بر اشتراکه. شما همه چیز در توزیع، در هر نوع عدالتی که بحث میکنید، مستظری که عدالت در چند قسم میاد تعریف میشه، عدالت اجتماعی داریم، عدالت اقتصادی داریم، توزیعی داریم، عدالت سیاسی داریم، عدالت آموزشی داریم، عدالت جنسیتی داریم، عدالت قومی داریم. ناظر بر چه نوع و چه وجهی از عدالت داریم صحبت میکنیم، همه اینها با همدیگه بعدن میاد تعریف میشه. حتی ما بعدن میگیم قسط که همان عدالت اجتماعی است متفاوت از عدالت اقتصادی است. خب همه اینها کنار همدیگه یک تعریف میده در مفهوم عدالت. اما اون چیزی که گرانیگاست، آبشخوره، دال اصلی و مرکزی تعریف عدالت در مارکسیسم مبتنی بر اشتراک، یک، زیربنا اقتصادی است، دغدغه توزیع بر اساس اقتصاد است، چه در تولید چه در توزیع.
بله.
و دو، بر اشتراک، یعنی شما باید تمام جامعه بتوانند در حوزه اشتراکی از یک چیز برخوردار بشه. این میشه مارکسیسم. دغدغه اصلی هم اینجاست. نکته دوم در لیبرالیسم، دغدغه واقعا همون اقتصادی است. چون شما اصلا درسته مثلا فرض بفرمایید لیبرالیسم حوزه سیاسی برای خودش داره، همین بحثا داره، اما کاپیتالیسم که حرف اساسی میزنه،
سرمایه داری،
سرمایه سالاری به تعبیر حضرت آقا،
بله، سرمایه‌داری،
سرمایه‌داری خیلی خوبه، اما کاپیتالیسم، حالا عرض میکنم اینجا یک بحث یکم نظری در بگیره بعد ما ادامه بحثو بریم، که خیلی مهمه که ما بفهمیم اصلا عدالت در حوزه اسلام و انقلاب اسلامی چجور تعریف میشه اولا و به ذات. در لیبرالیسم وقتی صحبت از عدالت میشه، اولا قبل از لیبرالیسم باید بگیم در غرب یک آقایی به نام مایکل سندل، ایشون یک کتابی رو نوشت به عنوان عدالت، آمد تبارشناسی کرد به تعبیری موضوع عدالت رو، مفهوم عدالت رو در خود غرب از قبل از قرون وسطا یعنی باستان، در زمان افلاطون و ارسطو. من این کتابو واقعا خیلی دوست دارم، خیلی به نظرم خیلی جالبه. میاد فضیلت گراه و فایده گراه و بحث اخلاقی مثلا کانتی و اینها رو میاد مورد بحث قرار میده. حالا ما کاری به این نداریم، اما در حوزه لیبرالیسم بحث چیست؟ خیلی مهمه در حوزه لیبرالیسم که آقا اساساً شما همه چیز بر مالکیت خصوصی تعریف بشه، نه فقط اقتصادی بلکه در حوزه عدالت هم این هست. رابرت نازیک یک، حالا در واقع اینشون اندیشمند لیبرتیس، یعنی در فضای مالکیت خصوصی غلیظ و رادیکال بحث میکنن، یعنی در واقع حوزه فردگرایی رادیکال به معنا بحث میکنن، میگه که یک جمله مشهوری داره در کتاب مشهورش، حالا من نمیخوام بحث کنم، میگه اونجا بحث میکنه، میگه آقا ما داره تئوری برای عدالت میده، اولا مبتنی بر یک شخصیت دیگر هستش که اینها نظم خودانگیخته رو بحث میکنن، میگن آقا در بازار شما نباید به عنوان دولت دست داشته باشی، دولت حداقلی رو باید شکل بدی. بعد اینجا بحث عدالتشو رو میکنه، میگه آقا در حوزه عدالت اینه که شما حتی نباید از مثلا فرض بفرمایید شما که اگر پول دارید بنده فقیر، نباید از شما مالیات برای من گرفته بشه، این خودش ضد عدالته. حالا درست یا غلط کار نداریم، میخوام بگم عدالت در لیبرالیسم چجور تعریف میشه. اینجا یک بحث دارن، حالا هرچه من کار ندارم تو مدل ها چجوری رفتار میشه، فعلا حوزه اندیشه هستش که در این فضا بحثی که میکنه یک جمله مشهور داره، میگه آقا شما برای اینکه بخواید عدالت رو بخواید مورد بحث قرار بدید، حق ندارید به خاطر حق مظلوم، من میگم مظلوم فقیر، از غنی بخواید مالیات بگیرید. در این فضا شما باید احترام مالکیت خصوصی بذارید. در این فضا میدانم فقیر تولید میشود، حتی اگر فقیری هم به خاطر فقر و گرسنگی مرد، من متاسفم. یعنی ته کلامش تأسفی است که میخوره. پس عدالت در مارکسیسم یک جور تعریف میشه، در لیبرالیسم یک جور تعریف میشه که بالاخره مالکیت خصوصی مهمترین مؤلفه است برای باز تولید عدالت در اون فضای جامعه.
این متشکرم، بحث رو اینجا نیمه تمام بگذاریم، سری بزنیم به اتاق فرمان مجددا با شما خواهیم. دوستان عزیز خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه‌تون با گام تمدن ساز. آقای دکتر زارعی، در بخش پایانی برنامه امروز هستیم. البته این نوید رو بدم خدمت مخاطبین ارجمند، این بحث رو در سلسله برنامه‌های پیش رو میتونید دنبال کنید، بحث عدالت و عدالت اجتماعی در جامعه. خب بفرمایید یه جنبندی داشته باشین از موضوع امروز.
خواهش میکنم. بحث عدالت یک بحث بسیار پیچیده است، در این حال بسیار ضروری است، بسیار تلخ است، در این حال بسیار شیرین است. یعنی میخوام بگم عدالت یک سهل ممتنع است، چگونه باید دید اون رو. نکته مهمی که برای انتهای این جلسه باید خدمت شما عرض کنم اینه که عدالت مهمترین مفهومی است که مستقیما از جهانبینی شما منبعث میشه. ما نمیتوانیم عدالت رو در جامعه اسلامی متعلق نگاه مارکسیستی یا متعلق نگاه و منظر لیبرالیستی ببینیم. در حوزه عدالت اسلامی شما مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و تعریف اسلامی از عدالت باید کار رو پیش ببرید. انشاءالله اگر توفیق بود در جلسات بعد ناظر بر همین موضوع و دیگه بر این اساس که عدالت در انقلاب اسلامی چگونه باید تعریف بشود ما خدمت شما هستیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما دلم میخواد پایان بخش برنامه امروز سخن خود خداوند باشه در کتاب عزیزمون قرآن، که همه رو در واقع همه اعضای یک جامعه رو خداوند متعال فرا خونده به برپایی عدالت. و جالبه، حالا وجه افتراقی وجود داره در زبان عرب بین خود واژه عدل یا عدالت و واژه قسط، که خب مستندش هم کن و قوامینه بلقسط هستش. بسیار عالی، خیلی متشکرم و ازتون خواهش میکنم انشاءالله در برنامه های بعدی هم باشین این بحث رو پی بگیریم.
من تلاش میکنم ابتدای بحث بعد از همینجا شروع کنیم که
حتما.
بعد از همینجاست که انشاءالله میشه راه انقلاب اسلامی پیدا کرد. در فرمان خدا باشید.
خیلی متشکرم از شما مخاطبین ارجمند، هم بسیار سپاسگزارم که تا پایان با ما بودید. به اتفاق جناب آقای دکتر زاری، همه شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
شرکت دانش بنیان سیال نیرو صنعت، پیشرو در خودکفایی پمپ و ادوات هیدرولیک، مجموعه های هیدرولیک خودرو، شیر و جک هیدرولیک فرمان، جک های گازی و مجموعه های پلیمری. سرمایه ما اعتماد راسخ شما به کیفیت ماندگار سیال است. سپاسگزار انتخاب شما هستیم. هیدرولیک خودرو را به سیال بسپارید. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثنا‌عشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215552570.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
رج به رج هنر اصیل کاشان، فرش خاطره کبیر کاشان، 1500 شانه، 1600 شانه، تنوع طرح و رنگ، نامی جاودانه، خاطره کبیر کاشان.
اطمینان با پارسنیکان. پارسنیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پاسنیکان.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه. بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب، نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب، سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب، دوستدار سلامتی. لوکساب.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
از بخش عصر آدینه رادیو فرهنگ همچنان در خدمت شما هستیم. از رادیو فرهنگ و گروه جامعه دعوت میکنم شنونده برنامه ایلبانگ باشید به مدت 23 دقیقه و 48 ثانیه.
ایلبانگ